بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمن صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. الطريقة الثانية من جهة الإدراك وهي أن للتبايع النوعي أنهاء من الوجود والشهود بعضها حسية وبعضها عقلية ولا شك أن في الوجود شيئا محسوسا كالإنسان مع مادته وعوارزه المحسوسة من الكم والكيف والوضع وغيرها وهذا هو الإنسان الطبيعي وأنها هنا شيئا هو كالإنسان منظورا إلى ماهيته وذاته من حيث هي غير مأخوذ معه ما خالته من الوحدة والكسر وغيرهما من الأعراض وهذا هو المعروف عند القوم بالكلية الطبيعي تا وأنها هنا شيئا معقولا هو كالإنسان الطبيعي كلي يشترك فيه الكثيرون ويهمل على الأعداد بهوهو ولا محالة يكون مجردا عن الخصوصيات المادية لكونه متساوي النسبة إلى الجميع مع اختلاف مقاديرها وأوضاعها وأشكالها. سخن در این بود که مرحوم صدر متعلیین فرمودند ما سه راه دیگری برای اثبات مصول داریم، همونی که منظور نظر افلاطون و اتباعشان بود، بدون اینکه تأویل کنیم به این تأویلاتی که قابل قبول نبود، بلکه به همون ظاهر عبارت ایشان که مرا مقصدشان هم همون ظاهر هست، بلکه بعضی از تعابیر صریح در این معنا بود که هر فردی از افراد واقعی در عالم طبیعت دارای یک فرد عقلی است و اون فرد عقلانی اصل است و این فرد اون حقیقت است و این رقیقت که دیروز در عبارت داشتن که فهمیدن اون حقیقت اتحاد معنوی دارد، اتحاد معنوی نظرشان به همون اتحاد شی با ول است، زل با زی زل، شی و فی به این تعبیر. خب اگر ما تشکیک در این معنا قائل بشیم یا بگید حقیقت و رقیقت، اون حقیقت است و این رقائق او، کما اینکه در عبارات بعضی تعبیر شده است که اون اصل است و اینها اسنام او، چون هر قدر تنزل پیدا بکند نور وجود همراه می شود با عوارض تا می رسد به عالم طبیعت، این در حقیقت سنمول اسنام می شود. بله بله، حرفم در امینه، حرفم امینه که اون اصل شد. وقتی اون اصل شد چطور؟ اینم که در اینجا هست، استقلال منظور چیست؟ یعنی این که ما اینا را لاف الموضوع می بینیم، جواهر را بله، اعراض هم واقعا وجود دارن، بله این معنا هست، اما اینا هیچ کدومشان استقلال به معنایی که یعنی ربط به مبدع مباشری یا مبدع اصلی که مفیز وجود است نداشته باشن، چنین چیزی سراغ هیچ موجودی نروید، در کل نظام وجود ما چنین موجودی نداریم. استقلالش در مقابل اعراض هست، این منظور از استقلال. اگه میگن جوهرم در این عالم طبیعت مستقل است، یعنی لافی موضوع است، معناشیه یعنی که ربط نیست، این غیر از اون. وقتی ما به جنبه ربط اینها به حق نگاه میکنیم، همه اینا در عرض یک دیگرن و علاوه تیرت واحده همه ربط محضن. دقت کردین؟ اون معنا منظور نظر نیست، یعنی هیچ بسا منافاتی هم بین این دوتا حرف نیست که ربط محض باشن. در این حال وقتی ما به لحاظ دید کسرت نظر میکنیم، اینا احکام کسرت، یکی میگیم جوهر است، دیگری میگیم عرض است، یکی میگیم مجرد است از ماده، دیگری مخلوط است با ماده و الی غیر ذلک از تعابیر و عناوینی که میدید، اینا مقتضای کسرات است. ولی وقتی به نظر وحدت نظر بشود، کل اینها علاوه تیرت این واحده جز ربط محض چیزی دیگری نیستند. خب ما الان اینجا تعبیر کردیم وجود عالم طبیعت میشن رقائق اون مصول افلاطونی. اگر اینها رقائقن، خب حالا اصول چی؟ اونا حقائقن، اونا هم نسبت به حق رقیقن، نسبیست معنا. راه دوم فهم از نوع ادراک هست و اون اینی که ما موجوداتی که در این عالم طبیعت هست اینا رو درک میکنیم بلا تردید. موجودی که تجرد از ماده دارد و از این کسرات که تعبیر کردن به اصطلاح اعراض، اون رو هم ما درک میکنیم که تعبیر میشود و مسمى است به کلی طبیعی. و ما موجود دیگری رو هم درک میکنیم که اون وجود یک مثلا معنا بیشتر ندارد و اون عبارت است از ماهیت منهیسوهیه این موجودات. حالا کار به اصالت الحقیقی یا اصالت ماهوی بودن نداریم ها، اون به هر حال ذات اشیاء متکثره واقعی در تحت نوع انسان، وقتی ذات او به ماهی ذاتون ملاحظه بشه، و چند تاست؟ یک ذات بیشتر نیست، ولیکن ذات مرکب از حیوان و ناطق. این همه مصادیق مختلفه در عالم مثال از همین حیوان ناطق و در عالم ماده از همین حیوان به اصطلاح ناطق وجود دارد، هیچ کدوم اینا به اون وحدت ضربه‌ای نمیزند، چون اون وحدتی که در اونجا از وحدت اطلاقی است دیگه، شامل همه اینا میشه، نه وحدت عددی. ولی اون وحدت اطلاقی بر تمام این اعداد به تعبیر ایشان در اینجا چی؟ قابل صدق است و قابل حمل و حملم به هویت هم هست. خب ملاک حمل در هویت ملاکش اتحاد است، ولی اتحاد بین شیء و فیء می شود، نه بین شیئین، چون اتحاد بین شیئین معنا ندارد. خب پس بنابراین غیر متحصل با متحصل اتحاد پیدا می کند. این معنای سوم در کجاست آقا؟ این که در عالم مثال نیست، چون در عالم مثال کثرت است. در عالم طبیعت هم که بسیار بدیهی و واضح است که چنین وحدت و اتحادی وجود، چنین کلیتی وجود ندارد، چون اینجا هم باز به هر حال کثرات ملموس و محسوس ما هستن و حواس ظاهر. فعلا هازا، این معنا در کجاست؟ در عقل. و مراد از مصول هم همین وجود عقلانی است که نفس انسان بعد از ترقی و تکامل میتواند به این ادراک برسد. پس بنابراین اونهایی که به مرحله تعقل بالفعل رسیدن، به این وجود قسم سوم که وجود عقلانی است که واحدم هست و احاطه بر کل دارد و یطلق علی الکل میرسد. و هذا هو المراد من المصول، بنابراین تعبیر اخیر. طریقه دوم از ناحیه ادراک است. و این چه جوری؟ می‌فرمایید ما از این راه هم می‌توانیم به مصول پی ببریم. ان للتبایع نوعیه، مثل طبیعت نوعیه انسان، طبیعت نوعیه حیوان، طبیعت نوعیه نباتات، الی غیر ذلک از موجوداتی که در این عالم طبیعت واقعاً که داره انواع متعدده هستند. انها اون من الوجود، حالا شما طبیعت انسان رو در نظر بگیرید، ایشان مثالم به همین زدن، ولی اختصاص به انسان ندارد. همون جوری که در سابق اگر یادتان باشد فرمودم که یک دیکیست در عرش، اون به صدا در میاد، خروسای فرش هم آواز میخوانند. خب این ربط اون اصل است و اینها تابع و فرع. روایت هم داریم ان لتبایع نوعیه انها اون من الوجود و شهود، بعضها حسیه و بعضها عقلیه. حالا بیان مطلب، ولا شک ان فی الوجود شیئا محسوم، ما از این طرف شروع میکنیم چون به انس با اینا ده، ولا اغلا از اون طرف شروع میکنن، دقت کردین ها، اما اهل خیال و وهم از این طرف های شروع کنن. ما در عالم شهادت مطلقه که به تعبیر عرض کردم سنم الاسنام هست، در این عالم اسنام به هر حال داریم جستجو میکنیم تا به حقیقت برسیم. ولا شک، یعنی ادراکات انسان هم همینجوره دیگه، وقتی ادراکات محدود شد به این عالم طبیعت، این شخص دیگه مدرکاتش میشود اسنام، از واقع بیخبر میشود و هم عن الاخرت هم غافلون. ولا شک ان فی الوجود شیئا محسوسا بالذات الانسان مع مادته و عوارضه المحسوسه، شیئی است که محسوس است به ذات من الکه. حالا عوارض محسوسه چیست؟ انسان با کمی که دارد، با کیفی دارد، مراد افراد است ها، و از او غیر ذلک. و هاذا هو الانسان طبیعی، اولا کما اینکه این همین انسان در همین مرتبه انسان مثالی هم هست، اما انسان مثالی محسوس است بالعرض. البته کدوم انسان مثالی؟ مثال تحلیل، نه مثال ترکیب. و انها هنا شیئن، و اینکه در اینجا باز شیء دیگری است، دومین معنایی که از انسان هست. هو کل انسان منظورن الی ماهیتی و ذاته من حیثیه. شما در مقام ذهن تجرید میکنید او را از عوارض، نه اینکه عارض نداشته باشد. انسان را نظر میکنید فقط به ماهیت او و ذات او من حیثیه، در حالی که در این نظر اخذ نشده است با انسان اون چی که مخالط با انسان است از قبیل عنوان وحدت یا کثرت. یعنی جمعی متقابلات در این مرتبه منظور نظر نیست، که این مرحله تجرید ماهیت است از ما ادا، و اینم کار عقل است. من الوحدت و الکسر و غیره ما از سائر اعراض و دو طرف تقابل سلب می شود. و هازا هو المعروف عند القوم بالکلی طبیعی. یک انسان به عنوان کلی طبیعی هم داریم. البته ایشان می‌فرمایند انسان کلی طبیعی بنابر تحقیق وجود به ذات ندارد، وجودش بالعرض هست، یعنی به تبع افراد. بالکلی طبیعی وقد علمت انه غیر موجود به ذات، وجود استقلالی ندارد اندنا، بل بالعرض به تبع افراد. اینم یک است. خب اینم جایگاهش عقله، ولی مراد از مسل این نیست، چون این کلی طبیعی فقط در ذهن است. و بعد اون چی هم در ذهن هست واضح است که به عنوان کیف نفسانی زند المشهور. دقت کردین؟ این رو نمیخوام بگن مثال. مسئولی که افلاطون قائل است یک وجود قوی دارد نسبت به اون چی که در خارج است، قطعا اقواس تشه برسد به اون چی که در ذهن ما و وابسته به نفس ما و به عنوان کیف محسوب میشود. این کجا و اون کجا؟ یشترک و فیه الکثیرون و انها هنا. این محله، این دوتاشی که واضح است که ما درک میکنیم. اگر ادراک انسان یک مقداری ترقی بکند، در میابد این مطلب را که در اینجا یک شیء دیگری هم هست، اون دیگه معقول هست. هو کل انسان کلی، اون از نظر سعه مانند همون انسان کلی طبیعی است که سعه دارد، ولی تفاوتش این است که او جوهر است نه عرض، او فوق نفس است نه متقوم و قائم به نفس. این کلی دوم که ذکر شد متقوم به نفس بود و کار نفس بود، ساخته و پرداخته او بود، ولی این کلی کار نفس نیست. نفس در مقام ترقی و تعالی به جای میرسد که محاذی میشود با عقل فعال و در عالم عقول به جهت مظهریت، چون نفس مانند مرآتی واقع می شود نسبت به کلیات، مظهر کلیات است، معناش همینه. نگه مظهر کلیات است یعنی نسبت به کلی طبیعی، کلی طبیعی خودش درست کرد. دقت کن، تجرید کار خود عقل بود و نفس بود. نه، در اینجا مظهر قرار می گیرد و او را چی مشاهده می کند؟ ابتداعا از بود، ولیکن بعد که انس پیدا کرد اصلا داخل می شود در همون عالم کلیات. و اینجا می شود این انسان اگر عالم باشد به عالم الهی و ربانی. تا به مرحله ادراک کلیات شخصی راه پیدا نکند در هر علمی از علوم، یه اختصاص به علوم الهی هم ندارد، تا اولا کل العلوم کل علوم الهی است، ولیکن در همه علوم، حتی در همین علوم ظاهری هم، اگر به اون فرد کلی که بنابراین ثابت شد که وجود دارد راه پیدا نکند، این عالم الهی نیست. پس اگر الهی شد در طبیعیات هم سیر می کند و معلومش به اثر ظاهر علوم طبیعی باشد، باز همین عالم طبیعی می شود عالم الهی طبیعی باشد و عالم غیر الهی. اونی که کار به مبدع و معاد ندارد، یعنی به ادراک کلیات راه پیدا نکرده است، زا الهی نیست. چون اله واحد است، پس باید به اون واحد راه پیدا بکند شخص تا بتواند بشود چی؟ الهی. و الا یا در عالم برزخ نزولی میماند یا در عالم طبیعت. فقط سیمی که غالبا در این عالم طبیعت هم. و انها هنا شیئا معقولا، که اون شیء معقول کل انسان کلیست از این جهت که یشترک فیه الکثیرون و یهمل علی الاعداد به هوهود، هر دوش این جنیده، ولیکن ولا محالته یکون مجردا عن الخصوصیات المادیه کلن. اما کلی مثالی اون تجرد تام ندارد، فقط تجرد از ماده دارد، از مقدار و اینها عرض کردیم و ابعاد تجرد ندارد، لذا داره صورت است. شما در عالم رؤیا چطور اون صور رو مشاهده میکنید؟ کثرت هم در اونجا وجود دارد، چون اوضاع هست مقادیر. بله، فلا محاله، چون این کلیت دارد اولا، و یهمل علا کل الاعداد به هو. مراد از اعداد چیست آقا؟ افراد واقعی در عالم طبیعت، اهم از اعداد مثالیه یا اعداد مادیه در عالم ماده، مطلق اونا رو تعبیر میکنن، چون اونها کثرتشون کثرت عددی است. و یهمل علا الاعداد مطلقا، سواء کانت الاعداد فی عالم المثال یا عالم طبیعت. علل بله به هوهو ولا محاله، باید این فرد کلی عقلی باید مجرد باشه، چون در باب عالم عقول تجرد تام است. مجردن علی الخصوصیات المادیه، خب چرا اون باید مجرد باشه از کل خصوصیات مادیه؟ و از طرفی واحد هم هست، لکونی متساوی نسبه. خیلی قشنگ عبارات ترتیب به اصطلاح قیاسیش را رعایت فرمودن، لکونهی متساوی نسبه الال جمعی، چون متساوی نسبه الال جمعی است، پس بنابراین خصوصیت مادیه یا خصوصیات به اصطلاح ابعاد و امثال ذالک درش نیست که نسبتش متفاوت باشد، بلکه نسبتش علی السویه است. پس اون مادی نیست که بر تمام مادیات علاوه تیرت واحده حمل می شود و نسبتش علی السویه است. ما اختلاف مقادیر این خصوصیات، یعنی اشخاص و افراد مراد، مقادیرها یعنی مقادیر اون جمیع، و اوضاع اون جمیع و اشکال اون جمیع، یا مثلا جمیع به اعتبار افراد هستا، این افراد و این اعداد مقادیرشون مختلف، اوضاعشون مختلف، اشکالشون مختلف، مع کونهی متشخصن، با اینکه این شیء معقول متشخص است، به تشخص عقلی، نه که تشخص اونجا از نوع ماده آمده باشد، خیر، یا از مثلا عوارض، تشخص او که وجود هر فرد عقلی منحصر به خودش هست. فإن تشخص العقلی با تشخصات مادی تفاوتش همین است، اون تشخص اونم از نوع وجود هست، این تشخصات هم از نوع وجود است، ولی تفاوتش این است که اونجا چون وجود سعه دارد، اون تشخص منافاتی با این که احاطه بر کل ما تحته و دونه داشته باشد نخواهد داشت، اما این تشخصات چون همراه ماده است، هر یک دیگری را چی؟ طرد می کند. به عبارت دیگر این تشخص موجب ظهور اعداد است، اما اون تشخص موجب ظهور کلی است، کلی به معنای وجود سعی و محیط. فلذا با اینکه متشخص از عقل شامل همه این مراتب واقعی در تحت خودش چی خواهد شد. فإن تشخص العقلی برخلاف تشخص مادی، تشخصات عقلیه یجوز ان یجامع تشخصات حسیه را. چرا یجوز ان یجامع؟ من جهت سعتی و احاطته. فذالک الوجود المفارقی للانسان. حالا اینجا چون این توهمی ممکن است بشود، برای دفع چنین توهمی این بیان رو دارد. خب این چجوری شد ثابت شد که پس بنابراین مراد از مسل عبارت است از همون وجود عقلانی از هر شیئی؟ این چجوری ثابت میکند؟ لغایل ان یقول، همون گونه که کلی طبیعی ساخت و پرداخته در حقیقت نفس بود و تجرید را نفس انجام میداد و وجود بالعرض داشت، این وجود عقلی هم که شما تصور کردین که تجرد تام دارد، اینم ساخته نفس باشد. دقت کنید، اینم ساخته نفس باشد. اینو چطور میتونید سلب کنید؟ یا اگر ساخته نفس نباشد، این عرضی از اعراض عقل فعال باشد. اینجور این توهم ممکن است بشود. میفرماید هیچ یک از این دو تا حرف قابل قبول نیست. چرا؟ به این بیان میفرماید این وجود مفارقی که قسم سوم که ما در صدد اثباتش بودیم و مراد از مصولم گفتیم همین است، این وجود مفارقی انسان یا در نفس است به عنوان کیف بنابر مشهور، یا در خارج از عالم نفس که مراد همین واقع است، نفس الامر است مراد از خارج. فان کان فی نفس یلزم کون العرض جوهرن، انسان موجود در عالم نفس، این انسان قائم به نفس دیگه، کل ما یتقوم به غیره او میشود عرض به این معنا. خب از این عرض است، ولی که انسان از حقایق جوهری است، چگونه میشود جوهر عرض بشود؟ انسان موجود در نفس قائم به نفس و عرض نفس است، با اینکه اون حقیقت کلیه عقلیه چیست؟ جوهر. هذا اولا. و ثانیا اون چه که ما در نفس هست قابل زوال است، شما التفات دارید هست، نظرتان رو بر می دارید از بین می رود. پس کما این که می شود تغییر و تبدل درش ایجاد کرد، اما اون جوهر عقلی نه زائل می شود اولا و نه تغییر و تبدل درش هست، ثانیا که مکرر گفتیم که جناب افلاطون تصریح دارد که اون ثابت است و این متغیر، اون تبدل درش نیست، این درش تبدل هست. اگر در نفس باشد یلزم اولا کون العرض جوهرن، سیما ما هو اصل و حقیقت ثابتت المستمره فانها اولا بالجوهری من المادیات الحسیه. فهم خصوصا لازم میاد جوهریت چیزی که اصل حقیقت او ثابت است، چون جواهر مادیه با اینکه زائل میشوند و با اینکه درشان تبدل و تغییر است، شما میگین اینا وجود جوهری دارن، جواهری که داره این عالم طبیعت است. خب اون حقیقتی که ثبات دارد اولا و تبدل و تغییر درش نیست، ثانیا او به جوهریت اولا هست از این که از اون چیزی که در این نشأه ماده است. شما اینا رو وقتی اسمش جواهر میذارید و میگید محال است که این جواهر بشود عرض، اون جواهر به طریق اولا نمیشود عرض باشد. وقتی اینهایی که لایت متغیرند اولا و زائلند ثانیا اسمش رو گذاشتین جوهر، دقت داریم به همین اعتبار که وجودشون لافی موضوع است در خارج. اگر اینا این چنینند، خب اون چه که در اونجا هست اونا ثابتند نه متغیر، اونها نه زائل و ثابتند نه متغیر، ابدی هستند اونها، از بین نمی روند. خب اونها باید به جوهریت اولا باشند از اونچه که در اینجا هست. خب اگر این چنین شد، قهرن این است که شما حاضرید بگید موجودات جواهر در خارج وقتی در نفس آمدن و قیام به نفس پیدا کردن جوهر نباشند؟ در وجود ذهنی گفتیم اینا جوهرند و جوهریت ازشان سلب نمی شود، پس اونها به جوهریتشان باید ثابت باشد به طریق اولا. خصوصا لازم میاد عرضیت جوهری که اون جوهر نسبت به جواهر مادیه جوهریتشان اقوا به اشد است. حالا این البته اولویت رو بر اساس تشکیل در ماهیت به سرای چی میشود ظاهرش اینه، ولیکن نه مراد اینه وجودن. ما هو اصل و حقیقت ثابتت المستمر جوهر است، و اونه با چرا حقیقتش ثابت است؟ چون گفتیم اونچه که در عالم عقل است ثبات دارد و مستمر است، یعنی درش تجدد و تبدلی نیست. فانها اون حقیقت ثابت مستمر اولا هست به جوهریت از مادیت، یعنی از جواهر مادیهی که محسوسند در عالم مثال یا در عالم طبیعت. و اما المذکور فی کتب القوم کشفا فی غیره فی کون کلیات الجواهر جواهر من ان معناه. خب در شفا و غیر آمدن جوهریت جواهر را یک جوری دیگری معنا کردن، بنابر اون معنا هیچ منافاتی هم ندارد که شیء متقدم به نفس باشد. میفهمان اصل این معنا صحیح نیست. حالا چی فرمودن در معنای جواهر کلیه؟ گفتن معنای کلیات جواهر چه به نحو کلی طبیعی که در ذهن تصور می شود یا فوق او، معناش این است که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، اینجوری معنا کردن. این معنا می فهمون درست نیست. چرا؟ چون شما کلی را کی می توانید درک بکنید؟ و اصلا اون چی که ساخته ذهن است که کلی نیست. بنابر تحقیق کلی یعنی اون وجودی که سه و احاطه دارد، در حکمت متعالیه کلی را به وجود سعی باید منطبق بکنیم، و وجود سعی نسبت نفس به اون وجود سعی نسبت مظهر است به ظاهر. نفس در مقام ترقی و تکامل به مرحله میرسد که بین او و بین عالم عقل وضع و محاذات خاص قرار میگیرد، لذا مشاهده میکند اون چرا که در عالم عقول هست شخص در نفس خودش، و این از باب رؤیت صور هست در مرآت. صوری که در مرآت هستن که حقیقتی ندارن غیر از همون وجود مرآتی و غیر از حکایت از اون واقع. پس بنابراین این که بیان کردن که کلیات الجواهر جواهرن بی اینجور معنایی که کردن، یعنی اذا وجدت فی الخارجه وجدت لا فی الموضوع، این معنا قابل قبول نیست. چرا؟ چون اونی که در نفس میاد از معانی کلی در مقام ترقی، اونا جنبه به اصطلاح صورتی هستن و حکایتی هستن از اون کلی به حسب وجود واقعی، و وجود واقعی اون کلی که در عالم عقول است وجودشان لافی موضوع است، موضوعی ندارد، و اون هم هیچ وقت تنزل نمی کند بیاد در مرتبه مادون، اون همون مقام شامخ خودش را حفظ می کند. چی حالا فرمودن؟ که طبق اون معنا دیگه اشکال می شود کرد در این بیان. می فهمد اما اون چرا که در کتب قوم مثل شفا و غیر در تعریف کلیات جواهر جواهر از فیان کردن، که معناش این است که ان الکلیات اذا وجد، اون جواهر گفتن جوهر، اینه معناش که اذا وجدت فی الخارجه کانت لافی موضوع از یک طرف، و قولهم به انه لا منافات بین ان یکون صورت الجوهر فی ذهن مفتقرتن الى موضوع ولیکن در وجود خارجیش لافی موضوع باشد. اینا در بحث وجود ذهنی بیان شد. اینا اونا گفتن این منافات خاصیت وجودات ذهنی این است که متقوم به نفسن و از کیفیات نفسن، چون شیخ هم از کسانی است که قائل به کیف نفسانی بودن علم هست. و اما در خارج وجود پیدا کنن، نحوه وجود خارجیشان لافی موضوع است. پس تمام اون چه که به عنوان معلوم برای انسان هست، اعم از جواهر و اعراض، در نفس همه کیفن، ولی مقتضای وجود خارجیشان این است که در خارج چی باشن؟ بعضی جوهر باشن، بعضی چی؟ عرض. ام اشکالی که مرحوم حاجی هم بیان فرمودن که ام کیفه تحت الکیف کلون قد و غ، این ناظر است به همین مطلب. گفتن اونا منافاتی نیست که صورت جوهری شی در ذهن مفتقر الی موضوع باشد که نفس است، التفات دارین؟ و از اون طرف اون صور جوهریه در خارج لافی موضوع باشد. بین این دو گفتن منافاتی نیست. اما المذکور فی کتب القوم در بیان معنای جوهر ذهنی، فقط مر بطلانو در بحث وجود ذهنی، و وهر ان ما فی النفس من کل شیء لیس الا کیفیت نفسانیت تعد النفس لمشاهدت عقلیه و هی حکایت عن حقیقت هل کلیه. می فهمن اونجا ما گفتیم که نفس نسبت به کلیات مظهر است، نسبت به جزئیات مصدر است. نفس در اون چه که در نفس از هر شیئی واقع می شود لیس الا کیفیت نفسانیهی که آماده می سازد و مهیا می سازد نفس را برای مشاهده کردن عقلیه، یعنی مشاهده کردن موجوداتی که در عالم عقول هست. و هیه حکایتون، و این صورت ذهنیه حکایت هست از حقیقت اون موجود عقلی، از اون حقیقت کلیه او. لذا موجود حاصل در نفس یک نوع عکسی از موجود عقلی خواهد بود، تا اینکه مشاهده بشود به واسطه این عکس اون چه که در عالم عقول هست. الطریقه الثالثه ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.